بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء ملك يوم الدين. ارزش مداد به مغزش. مداد اگر مغز نداشته باشه هیچ ارزشی نداره. ممکنه ظاهرش هم خوشتراش باشه یا رنگ و لعابی هم داشته باشه، مارک مطرح و معتبری هم باشه، ولی اگر مرد نداشته باشه چوب فقط به درد سوختن خواهد. انسان هم دقیقا همینطور. ارزش انسان به مغزش، نه به ظاهرش، نه به تیپش، نه به قیافش، نه به خانوادش، به هیچ. اگر مغز داشت، عقل داشت، عقلانه و عقلانه زندگی میکرد، ارزش داشت. اگر نه بدن به سوختن میخورد. جهنم جای این جنس آدم هاست. اصلا یکی از ناله های اهل جهنم همینه. در قرآن میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ما میشنیدیم در دنیا، مشکل ما این بود که نمیشنیدیم. تا یک کسی میومد ما نصیحت بکنه، به جایی که به نصیحتش توجه کنیم به خودش توجه میکنیم. میگفتیم خود این آدم به این نصیحت عمل میکنه یا نه. خیلی هم راحت میگفتیم نه، خیلی هم راحت اون نصیحت رو نمیشنید. در حالی که در مسائل مادی هیچگاه همچنین تصوراتی، توجهاتی نداشتیم. طرف مغازه قند و شکر فروشی داشت، اصلا نمیپرسیم تو این قندها، این شکرها مصرف میکنی، نمیکنی، برای ما اهمیتی نداشت. حتی اگر یقینم داشتیم که این استفاده نمیکنه، باز برای اون اهمیتی نداشت. میگفتیم حتما بیماری داره، مرض قند داره، استفاده نمیکنه، به ما چه ربطی داره. اما در مسائل معنوی نه، تا یک کسی نصیحت میکرد میگفتیم خودت هم عمل میکنی؟ خودت چی؟ نمیشنیدی. اگر ما میشنیدیم لو کننا نسمع او نعقل، یا تعقل میکردی، مشتک میکردی، دوتا میکردی، ما کننا فی اصحاب السعیر، ما الان اینجا نبودیم. ما داریم چوب بیعقلی خودمون میخوریم، عقلانی زندگی نکردیم، نفسانی زندگی کردیم، طبق میل و هوای خودمون رفتار کردیم. نه مطابق عقل و خرد خودمون، در حالی که خدا این میل، این هوا، این نفسانیت به ما داد که ما در برابرش بایستیم، مخالفت کنیم. وقتی که مخالفت کردیم بالا میریم. این نفس رو داد ما زیر پا بگذاریم و سر گذاشتیم. نفس مثل آتشه، آتش رو زیر ظرف میگذارن نه روی ظرف. اگه زیر قابلمه بگذاری غذا پخته میشه، اگه همین آتش بگذاری رو قابلمه غذا میشه زباله و دود بریزی، پخته نمیشه، ضایع میشه. نفس خدا بهت داد که بگذاری زیر پا، بگذاری رو سر که سرت هم داغ میشه، خام میمونی، خام هم میری، پختگی پیدا نمیکنی. اینو داد که مقابلش بایستی. این بچه ها میخوان باد بادکشون رو هوا کنن، نگاه میکنن ببینن باد از کدوم طرف میاد، از هر طرف آمد باهاش مخالفت میکنن. دقیقا عکس جهت هوا حرکت میکنن. این باد بادک به وسیله همین هوا، به وسیله همین باد میره بالا، هیچگاه مطابقش عمل نمیکنن. هی بخوان مطابقش عمل کنن، باد بادک همون لحظه اول زمین میخوره، بگم بلند نمیشه. خدا نفسانیت رو داد به تو که باهاش بری بالا. کی باهاش بری بالا؟ وقتی که باهاش مخالفت کنی. کی زمینه رشد توست. نفس چرا بهش میگن نفس؟ چون نفیسه، چون قیمتیه، چون ارزش داره، به شرطی که مقابلش بایستی. دقیقا مثل کشتی نسبت به آب. کشتی اگر رو به آب بکنه همین آب فرو میبردش، ولی اگر پشت به آب بکنه همین آب میشه جاده، میشه مسیر، میشه میان برد. اینو به تو دادن که تو رو جلو ببره، نه که فرو ببره. کی میتونی جلو بری؟ وقتی که مخالفش باشی، یا به تعبیری وقتی که عقلانی زندگی کنی، عاقلانه زندگی کنی. اگه غافلانه زندگی کنی، نه، همون جایی میری که اونها ناله میکردن. یعنی بی‌تعقلی جهنم سازه، خود بی‌تعقلی جهنم درست میکنه. ببین ما در قیامت چیزی به نام جهنم نداریم. ما فکر نکنید خدا یه جایی درست کرده اسمش گذاشته جهنم، اصلا اینطور نیست. چیزی به نام جهنم اصلا وجود نداره. قرآن میگه و جی ایوم ازن به جهنم، میگه جهنم آورده میشه. فکر نکنید ما آماده کرده باشیم، از ما خیلی بعیده. شما رو بیافرینیم بعد یه جام آتیش بپا کنیم شما بیاد تو آتیش، نه، شما جهنم درست میکنید. کجا درست میکنید؟ تو این دنیا درست میکنید. هر کسی خودش با جهنم خودش میاد اونجا. الان شما وضعیت ببین چجوری هستی. اگر گرفته ای، گرفتاری از جهت روحی، احساس میکنی تحت فشاری، مبتلایی، آلوده ای، بدون اونجا میری همینه. منطقه اونجا همین مجسم میشه، دیده میشه، الان دیده نمیشه. الان هم طرف میگه آتیش گرفتم، از آتیش خبری نیست ولی اونجا آتیش میبینه. همینه، یعنی جهنم هر کسی از همینجا شروع میشه، بهشت هر کسی هم از همینجا شروع میشه. این آیه قرآنه، من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. هر که اینجا نابینا بود اونجا نابینا، نه یعنی نابینا نابینای ظاهری ها، نه، هر کسی اینجا حقیقت ها رو نادیده بگیره، بی توجه باشه نسبت به حقایق عالم، نابینا باشه، اونجا نابینا فرد بود. همین ادامه اینجا، اگر اینجا نابینایی اونجا نابینایی، اگر اینجا بینایی اونجا بینایی، اگر اینجا آرامش داری اونجا آرامش داری، اگر اینجا نارامی اونجا نارامی. بهشت از اینجا شروع میشه، جهنم هم از اونجا شروع میشه. چیکار کنیم بهشتی باشیم جهنمی نباشیم؟ ما به تو عقل دادیم، تعقل کن. تعقل زندگی رو برای تو بهشت میکنه. بهشت میکنه یعنی چی؟ یعنی آرامش بده. تعقل محصولاتی داره، یکیش هم آرامش. چرا؟ چه رابطه است به تعقل و آرامش؟ فرمود العقل و سراج، عقل چراغه. شارون چراغ بکن، اگر این چراغ خاموش باشه شما اولین بار بیاید توی این مسجد، یه عالم سوالی پاد میخوره به این میز، میگه چرا این میز اینجا، میخوره به این میکروفون، میگه چرا این میکروفون اینجا، میخوره به اون ستون، میگه اون ستون چرا اینجا، میخوره به یه نفر اینجا نشسته، میگه این چرا اینجا نشسته. همه سواله، ناآرومت میکنه، مضطربت میکنه. سوال پشت سوال، ابهام پشت ابهام. ولی وقتی چراغ باشه تمام این سوالات میره پی کارش. میگه آره این میز جاش همینجا، میکروفون جاش همینجا، ستونام جاشون همینجا، هر چیز از جا خودش. تو عالم معنویت هم اینطوره، اگه عقلانیت بیاد تو زندگی تمام ابهامات شما، سوالات شما، شبهات شما میره کنار. دیگه نمیگه خدا چرا با من اینجوری کرد، خدا چرا با فلان اونجوری کرد، چرا این مشکل برای من پیش آمد، چرا اون مشکل برای فلان پیش آمد. همه اینا حل میشه، میبینی همه باید پیش میامد، درست بود، سر جاشه، تو سر جاد نیستی، آروم میشی، بهت آرامش میدی. این چراغ اگه خاموش باشه شما تک و تنها اینجا باشی میترسی، وحشت میکنی، حتی از صدای خشخش یک برگ هم خواهی ترسی. چرا؟ چون تاریکه. وقتی چراغ میاد هیچ ترسی نداری، نور میاد هیچ وحشتی نداری. العقل و سراج تو عالم معنویت هم همینطوره. هرگاه دیدی میترسی از چیزی، از کسی، یعنی تو در نور نیستی، در تاریکی هستی. تو عقلانی زندگی نکردی، تو عقلانی زندگی نکردی میترسی. اگه عقلانی زندگی میکردی هیچ ترس و احساسی نداشتی. تاریکی ترس میاره، تاریکی فیزیکی، تاریکی معنوی هم ترس میاره. اصلا این چراغ وقتی نباشه اختلافات یکی پس از دیگری خودشو نشون میده، قضاوت ها متفاوت میشه، مولوی یه قصه ای داره، خیلی قصه ای زیباست. میگه فیل اندر خانه ای تاریک بود. یه فیل گذاشته بودن توی یک اتاق تاریکی، به مردمم گفته بودن بیاید یکی یکی برید بدن او رو لمس بکنید، بیاد بیرون فیل رو توصیف کنید. یکی رفت داخل، آمد بیرون، دستش خورده بود به پای فیل. بهش گفتن فیل چیه؟ گفت فیل یه ستونه. دومی رفت، آمد بیرون، دستش خورده بود به گوش فیل. گفتن فیل چه شکلیه؟ گفت فیل یه پادبیزن بزرگی. سومی رفت، اومد بیرون، بهش گفتن فیل چیه؟ دستش خورده به پشت فیل. گفت فیل یه تخته. بعد مولوی میگه، خیلی دتیس میگه، شاهکاره. میگه در کس هر یک اگر شمعی بودی، اختلاف از گفتشان بیرون شد. اگه اینا یه دونه شمع تو دستشون بود، این همه با هم اختلاف نداشتن در قضاوتشون. همه فیل رو همون جوری می دیدن که بود. اینا نور نداشتن. تو عالم معنویت هم همینطوره. چرا آدم ها به جون هم می افتن؟ با هم اختلاف میکنن؟ چون عقلانی زندگی نمی کنن. یه چیز دیگه او یه چیز دیگه میگه. اگه عقل بیاد این اختلافات میره. این طرف ها میره. این سوالات از بین میره. وقتی این عرف میشه آرامش دیگه. آرامش مگه چیه؟ آرامش جاییه که شما سوالی، ابهامی، شبههی نداشته باشی. بیشی مثل حضرت زینب سلام الله علیها که هر اتفاقی براش پیش آمد در جواب یزید گفت ما رأیتو الا جمیلا. هر چه بود زیبا بود. کجاش زیبا بود؟ گفت برادر من مثل یه ماه بود. ماه که خودش میتونه نشون بده؟ وقتی در دل تاریکی شب قرار بگیره. ماه گاهی تو روزم پیدا میشه تو آسمان، ولی اصلا ماه نیست، اصلا جلوه نداره. ولی در شب تاریک، شب چارده، قرص ماه میدرسه. چرا؟ چون زمینه او سیاهه. یزی تو سیاهی بودی، برادر من ماه بود. اگر تو این سیاهی ها رو به خرج نمیدادی، برادر من جلوه نمیکرد این عالم. این توفیق برای برادر من پیش آمد، برای امامی دیگه پیش نیامد. واقعا هم پیش نیامد. برای امام جواد هم چه فرصتی پیش نیامد. برای امام کاظم هم چه فرصتی پیش نیامد. چون یزید از همه اونا سیاه تر بود. ببین عقلانی داره زندگی میکنه. میگه زیبا بود. بعد حافظ همه روشنی به بیت زیبا بود. منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. من هر چیزی تو جای خودش خوبه. خوبه اگه انسان زیر چراغ عقل باشه. هر کسی داره سزای رفتار خودشو میبینه. هر کسی. پس هر چیزی خوبه دیگه. هر کسی داره مکافات و رفتار خودش میبینه. عالم عالم خوبیه. پس عالم عالم بی حساب کتاب نیست. جنگل نیست. قانون داره. قاعده داره. تعقل. اینه که قرآن میگه تعقل کن. میکنید؟ اصلا گله میکنه. افلا تعقلون؟ آیا شما تعقل نمی کنید؟ تعقل کنید. امام صادق علیه السلام فرمود انا یعنی همه ما، یعنی سید الشهدا هم، امیر المؤمنین هم، انا ما اهل بیت لنحب من کان عاقلا، ما عاشق کسی هستیم که عاقل باشه. نمیگه عاشق کسی هستیم نماز بخونه، روزه بگیره، حج بره، جهاد کنه، نه. انا لنحب من کان عاقلا، ما عاشق کسی هستیم که عاقل باشه. چون اگه عاقل بود نمازم میخونه، اگه عاقل بود حجم میره. ما عاشق کسی هستیم که عاقل باشه. دین بناش و مبناش عقلانیت، میگه عاقل باش. اصلا چرا ما حکمی به نام ارتداد داریم؟ ارتداد یعنی چی؟ میگن اگر شما یه مسلمان از دینت برگشتی، حکم و جریمت سنگینه، خیلی هم سنگینه. این ارتداد حقانیت دین رو میرسانه، محکم بودن دین رو میرسانه. داره به شما میگه، میگه یا نه یا چون لا اکراه فدین، شما رو که مجبور نکردیم، میتونی بیای میتونی نیا، یا نه یا اگر میای نمیتونی برگردی، یا حکم سنگینه ها، پس برو مطالعه کن، پس برو بررسی کن، پس برو تعقل کن. این دین از تعقل نمیترسه، نمیگه اگه بره تعقل کنه نمیاد، میگه نه اتفاقا بره تعقل کنه زودتر میاد. اصلا ارتداد دلیل بر استحکام دینه، برسودن یک دینه. چون طرف میگه ارتداد، اگه اومدم نمیتونم برگردم، پس برم درست درمون مطالعه کنم، بررسی بکنم. کما که توی معامله به شما میگن آقا این جنس اگر خریدی دیگه پس گرفتنی نیستا، یا خسارتش اینه ها، شما میگی پس بذار من برم بررسی بکنم. میری مطالعاتت میکنی، بررسیات میکنی، میاد میگی آقا من خریدم. البته حالا ارتداد اینی هم که سر زبونا هست نیستا. اول ارتداد ویژه اسلام نیست، ارتداد در تمام ادیان الهی است، چون تمام ادیان الهی بر اساس عقلانیت. حالا همه ادیان هم که الان نسبتش به اسلام میدن، مال اسلام فقط نیست. بعدم اینطوری نیست که اگه شما از مسلمانی برگشتی مرتد باشی و حکم اجرا بشه، نه. شما الان همین امشب همه تون از مسلمانی برگردی، حکمی ندارید شما. بله حکم ارتداد در قیامت قطعیه، اون کیفر عظیمی داره، ولی در دنیا اگر شما اعلام نکنی هیچ اشکالی نداره. آقا من از امشب از مسلمانی بر میگردم، هیچ اعلام هم نمیکنه، اشکالی نداره، شما مشکلی نداری. بله یه وقت اعلام میکنی، هدفت از اعلام تخریب دینه. مثل یک کسی که میره توی باقی، نمیره تو باغ بمونه، میخواد بره گلا رو بچینه بیاد بیرون. اصلا علت این که اسلام و ادیان حکم به نام ارتداد آوردن، چون یه عده از سر شیطنت میگفتن میریم صبح میگیم آقا ما مسلمانیم، شب میگیم نه این دین به درد نمیخوره، بر میگردیم. وقتی بر میگردیم یه عده هم بوی سر ما را میگفتن، یه توطئه بود. دین میاد یک همچین قاعده و حکم را مطرح. پس ارتداد دلیل بر عقلانی بودن این دینه. بگه عقل باش. همین حکم ارتداد، بگه عقل باش. تعقل کن. روی چی تعقل کنم؟ روی هر چیزی میخوای تعقل کن. چون هر کجا تو تصور کنی خدا هست. تو با هر چیزی میتونی به خدا برسی. تعقل کن. روی هر چیز. روی هر چیزی؟ آره روی هر چیز. حتی روی این سگه های هامبورگ هم اگه تعقل کنی به خدا برسی. دیگه از این پایین تر که نیست که. چجوری؟ شما به من بگید این سگه ها سالی چند تا زاد و ولد میکنن؟ بله؟ میدونی؟ 6 تا یا 7؟ گوسفند ها سالی چند تا؟ 1 یا 2؟ تو رو خدا همین الله یک کاغذ مقابله چون شبیه اندازه؟ از جهت تعداد کدوم باید تعدادشون بیشتر باشه؟ کدوم باید تعدادشون کمتر باشه؟ سگ‌ها باید 6 برابر باشن، 7 برابر باشن. واقعیت چیه؟ تعداد کدوم بیشتره؟ تعداد کدوم کمتره؟ شما به عمرت یه گله سگ ندیدی؟ و نخواهیدی. اما سگ گله رو دیدی، یعنی یه گله گوسفنده، یه سگ یا جلو یا عقب. این سگ ها بهداشتشون رعایت میشه، استحمام میکنن، غذاشون بهترین غذا، حتی سفاره خارجی هم میبرن. دیدید شما یک کسی گوسفند ببره مثلا آمریکا سگ رو میبره؟ شامپو داره، صابون داره، لباس داره، همه چی داره، گردنبند طلا داره، همه چی داره. گوسفند بیچاره چی میکنه؟ میاد تو صحرای مش علف میخوره برمیاد. حساب کتاب کن. گوسفند شبانه روز هر ثانیه ای چند میلیون داره ذبح میشه. اینا رو حساب بکن. خدا میگه روی آیات من فکر کن. ببین من دارم با تو حرف میزنم، با همین سگ دارم با تو حرف میزنم. میگم این سگ نجسه، حرامه. چون نجسه حرامه، من برکت رو ازش برداشتم. اون گوسفند حلاله، طیبه. چون حلاله، طیبه، من بهش برکت دادم. تو معادلات ظاهری ببین کم میاری. یاد بگیر وقتی که میگم این پول حلاله، اون پول حرامه، یعنی این پول مثل گوسفنده، اون پول مثل سگه. پول حرام وقتی میشینی حساب کتاب میکنی زیاده، تو عمل کمه. پول حلال عکسشه، تو حساب و کتاب همش میبینی کم میاد، تو عمل برکت من بهش دادم، زیاد میشه. برو دنبال حلال، برو دنبال طیب. وقتی گوسفندها حتی فضلش هم به درد ما، یعنی فضلش هم شما پای یه بوته گل میریزی عطر و بوش بیشتر میشه، تمام ذرات وجود این به درد ما. اما سگ وقتی رفت دیگه رفت. اینا که اینقدر به سگ هم علاقه دارن از پوستش هم استفاده نمی کنن. تعقل کن، نتیجه بگیر، آرام میشی. تعقل تعقل به انسان آرامش میده. رو هر چی آمه تعقل کنی تعقل کن. من دیگه سگ گفتم که دیگه از اون پستر نباشه، از اون نجستر هم نباشه. حالا بحث شبهای ما نماز بود، بیا رو نماز تعقل کن. رو جز جز نماز تعقل کن. ممکنه اولم به جایی نرسی یا مثل چاهکنی که خاک میکنه همون اول که با آب نمیرسه، که همش خاکه خاکه، آخرش آب گلالوده، آخرش میشه آب زمان. یه مدتی عادت کن به تفکر کردن. همون اولم نتیجه نخواهی گره، ولی نتیجه خواهی گره. این نماز شما که روز پنج بعده میخونید، روزانه 10 بار دارید ختم قرآن درش میکنید، چون کل قرآن رو امپیتیریش کرده خدا شده سوره هم. سوره هم کل قرآن، همه قرآن توی سوره هم جمع کرده. توی سوره توجه و عمل کن، ببین بهت آرامش میده یا نمیده. حالا این مثال چند دقیقه که من دارم اشاره به آیات این سوره میکن. مثل همه سوره ها اول بهش میگن سوره. سوره یعنی یک دیوار. عرب به دیوار میگه سور. قدیما دور شهرها دیوار میکشیدن. دیوار به شهر امنیت میداد، آرامش میداد. همطور که شما دور خانهاتون دیوار میکشید. سوره یعنی یک دیوار. میگه این آیات حمد اگر بیاد تو زندگیت، مثل دیواری که دور یه شهر کشیده میشه، امنیت بهش میده، بیاد امنیت میده. یه دیواره تو بازی فوتبال گاهی دیوار دفاعی تشکیل میدن، این دروازه اون خیلی خیالش راحت میدونه این تو گلوشونی دیوار مقابلش. این سوره یک دیوار دفاعی سر شما. با چی شروع میشه؟ مثل همه سوره ها بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله. ببین هر چیزی خودش اثر داره، نه اسمش. آب خودش اثر داره رفع آتش میکنه، و الا اسمش که رفع آتش نمیکنه. یه تشنه صبح تا شب آتش بگه آب آب، آتشی رفع نمیکنه. به قول مولوی میگفت نام فروردین نیارد گل به با، شب نگردد روشن از نام چراغ. شما هی بگو بهار بهار، گل نمیاد تو با. شب تا صبح بگو چراغ چراغ، روشن نمیشه. با خودش بیاد. جز نام خدا، تنها نامی که اثر میگذاره و تمام ذرات وجود آدمی، همین نام خدا. یه گوسفند اگه بخواد طیب بشه، طاهر بشه، با نام خدا طیب بشه. یه کافر نجس با نام خدا پاک میشه. یعنی الان بهش دست میدی خیس باشه، دستت نجس میشه، نام خدا که ببره طاهر میشه. بسم الله. و الله یعنی چی؟ الله مثل گله. شما گل میگی شامل هر گلی میشه، گل یاس، گل نسترن، گل روز، گل سرخ، هر گلی رو شامل میشه. ولی وقتی میگی گل روز فقط شامل گل روز میشه، گل سرخ فقط گل. الله یه اسمیه مثل گل، وقتی میگی شامل تمام صفات خدا میشه. یعنی چه بگی بسم الله، چه بگی بسم الغفار، بسم الستار، بسم العلیم، بسم السمیع، همه اونها یک جا گفتی. بسم الله. منتها دو تا صفت هست که خود خدا هم خیلی از این دو صفتش خوشش میاد. اینو کشیده بیرون، گذاشته کنار الله. الرحمن، الرحیم. میگه من رحمانم. رحمان یعنی چی؟ یعنی من بخشندم. یعنی چی؟ یعنی دیگران ستانندن، از تو میگیرن، از تو کم میکنن. تنها کسی که به تو میبخشد من. الرحمن. اگه چیزی میخوای سراغ کسی نرو، سراغ خودم بیا. این بخشش هم از روی مهربانیه. الرحیم. آخه دیگران اگه چیزی هم به شما میبخشن از روی مهربانی نیست، کم میده تا زیاد برداشت کنه. تنها کسی که بخششش ریشه در مهر و محبت داره فقط منه. خب یه همچه کسی نباید ستوده بشه، یه همچه کسی نباید ستایش بشه. چرا؟ پس الحمدو لله. اونی که باید ستایش بشه همین خدای رحمان و رحیم. همین. چون بخشنده اینه. آقا ما از دست دیگران میگیریم. آره از دست دیگران میگیری، ولی مال دیگران نیست. میوه آب رو از شاخه میگیره، ولی مال شاخه نیست. شاخه از تنه میگیره، ولی مال تنه نیست. تنه از ریشه میگیره، ولی مال ریشه نیست. مال اون باغبون است که آمده شیلنگ گذاشته پایین بره. اینا واسطن، واسطه های من هست. هر کس به تو چیزی داد پستچی منه. پستچی نامه میاره در خانه شما، مال خودشه. بهش دادن، بابت اینم داره مزد میگیره. درآمد کسب میکنه. همه تو عالم پستچی من. پس اگه حمدیست، اگه ستایشیست، مال منه. دیگران کار این نیستن. اما شما یه نی از این صدای خوش میشنوی، صدای خوش که ما رو نی نیست که. ما رو اون لبیه که پشت این نی نشسته. این نی اگه از رو لب برداری صدا این رو داره که. نی ز نغمه وا ماند، چون ز لب جدا ماند. پس صدا مال خودش نیست که. صدا مال ماست. هر صدایی تو عالمه مال ماست. این چیزایی که تو میبینی نیه. از خودش نیست. الحمدلله رب العالمین. این خدا ربه. یعنی تربیت کننده است. تربیت کننده عالمینه. هر چه هست. هو رب کل شی. همه چیز رو خدا تربیت کرده. آه خورشید امروز ساعت چند طلوع کرد؟ ساعت چند غروب کرد؟ همون ساعت، همون دقیقه، همون ثانیه سال آینده در یک همچین روزی دوباره طلوع و غروب خواهد کرد. من تربیتش کردم. این نظم، این مقررات رو من بهش دادم. فصلها چرا اینقدر منظم و مرتب میاند و میرن؟ من تربیت کردم. هیچ وقت شد پاییز و تابستون با هم بیاد؟ هیچ وقت شد بهار و زمستون با هم بیاد؟ یا تربیت شده های منن. همه چیز رو من تربیت کردم. خب اگه همه چیز تربیت کردی چرا ما رو تربیت نکردی؟ میگه تو رو من تربیت کردم. من تو این تربیت رو از تو گرفتند. خیلی آدم ناراحت میشه وقتی میبینه یه کتاب هایی میرویسند بعضی ها تحت عنوان اینکه چگونه فرزندان خود را تربیت کنی. اینا از اون کسایی هستن که اصلا تربیت را نمی فهمن، چون اگه می فهمیدن یک همچین عنوانی برای کتابشون انتخاب نمی کردن. بچه ها که نیاز به تربیت ندارن که. تربیت بچه ها تربیت الهیه. تو باید بنویسی چی کار کنیم که بچه های ما بی تربیت نشن، چون ما داریم بچه ها رو بی تربیت میکنیم. این بچه شما آمده جز صداقت چیزی بلد نیست، راست میگه، راستی تربیت نیست. شما خودت میگی حرف راست است، بچه بشنا. من پدر، من مادر دروغ میگم، این بچه یاد میگیره دست از صداقت بر میداره، دروغ میشه، یعنی بی تربیت میشه. این بچه ها بیچاره ها اهل ریا و تظاهر میسن که اصلا نمیفهمن ریا چیه، تظاهر چیه. من پدر، من مادر میبینن دارم تظاهر میکنم، یاد میگیره، ریا کار میشه، یعنی بی تربیت میشه. این بچه بیچاره اصلا اهل کینه نیست، اصلا کینه نمیفهمه چیه. الان از دست شما ناراحت شد، یه لحظه نیست دامن شما میشینه، مادره رو میبینه، پدره رو میبینه که کینه یه بستگان یه عمری دارن، یاد میگیره، بی تربیت میشه. بچه بیچاره دنبال علمه، به خاطر همین دائم سوال میکنه این چیه اون چیه، کنجکاوه. شما توپوزی بهش میزنی دست بر میداره، بی تربیت میشه، علمو کنار میذاره، سوالو کنار میذاره، دانشو کنار میذاره. ما هم خدا تربیت کرده بود، منطقه تربیت رو از ما گرفتن. بشر کارش اینه بی تربیت کنه. خلای هندونه بیچاره مدور چقدر زیبا داره بی تربیتش میکنه، هندونه درست میکنه، مثلث مستطیل. هندونه سرخ به این قشنگی رنگ آناناس بهش میده، داره بی تربیتش میکنه. سگ بیچاره میاره سر سفره بهش شامبون مرغ میده، پیتزا میده. سگی که قرار بود نگهبان ما باشه، ما شدیم نگهبان او. به تربیتش کردیم. قشنگ میشینه تو ماشین، سرش از دریچه بیرون میکنه، این بر اون نگاه میکنه. سعی که با تو صحرا باشه و نگهبانی بده کسی به مزرعه شما نزدیک نشه. بی تربیتش داره میکنیم. به خدا اگه میتونستیم خورشید هم بی تربیت میکردیم، میگفتیم که شما بیا یه مدتی نورت به جایی که زرد باشه آبی بشه. به همین راحتی دستمون بهش نمیرسه. خدا تربیت کرده، همه رو تربیت کرده. خب حالا که ما بی تربیت شدیم، ای خودمون رو دستش بدیم تربیت میکن. هو رب و کل شی، تربیت میکنه. هر کس خودشو به خدا بسپاره. تو قم بودم، حرم از معصومه سلام الله علیها نشسته بودم، یه جوان زیباروی آمد کنار ما نشست، گفت حاج آقا من خیلی ناآرامم، بیقرارم. رفتم پیش یکی از این آقایان روحانی، گفتم چیکار کنم آرامش پیدا کنم. بهم گفت برو قرآن بخون. ما رفتیم یه قرآنی تو قفسه ها برداشتیم بازش کردیم. همین که بازش کردیم، اول آیه که به چشم ما خون این بود: ما شما را از نطفه آفریدیم. تا حالم به هم خورد، بستمش گذاشتم یه کنار. من دنبال چیم؟ این چی میگه؟
گفتم خیلی آیه خوبی آمد، کاش نشسته بودی فکر میکردی. گفت رو چی فکر کنم؟ گفتم رو همون چیزی که گفته بود. قبول داری چهره زیبایی داری؟ گفت میگن. گفتم خب این آقایه به تو داشت همینو میگفت، میگفت تو یه زمانی نطفه بودی یا نطفه آب بودا، چه کرده است بر آب صورتگری؟ من رو اون آب نقاشی کردم و شدی اینا. ببین نطفه دست من افتاد ازش چی ساختم، الانم بیا خودتو بده دست خودم. تو ناآرامی؟ من آرامش بهت میدم، من قدرت خودم رو ثابت کردم. نطفه گندیده رو کردم این چهره زیبا، حالا اگه خودتو دست من بدی اون وقت تماشا خواهی کرد که چقدر تماشایی خواهی شد. خدا رحمت کن حافظ، وقتی میدید یک جوان زیبا روی از کنارش ورد میشه، یه برو روی داره، یه نگاهی بهش میکرد، میگفت آن که رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد، صبر و آرام تواند به من مسکین دا. اون که تو را از نطفه اینجوری پدید آورد، پس خیلی میتونه کار بکنه. اون میتونه این ناآرامی رو از من بگیره و من آرامش بده. میتونه، به شرطی که تو خودت رو به او بسپار. مشکل ما اینه که خودمون رو دست هر کس و ناکسی میسپاریم، دست خدا نمیسپاریم. به هر کسی تکیه میزنیم که سبز بشیم نمیشیم. آقا این دانه گندم به هر چی تکیه کنه سبز نمیشه. به این فرش مسجد هامبورگ هم که اینقدر قیمت و ارزش داره تکیه کنه، والا بلا سبز نمیشه. به یک ظرف طلا هم تکیه کنه سبز نمیشه. این باید به همون چیز تکیه کنه که از اونجا آمده، اونم خاکه. اگه به خاک تکیه کنه سبز میشه، بالا میاد یه دونش هم میشه 700. من و شما هم اینطوریم. اگه بخوایم سبز بشیم، خرم بشیم، شاداب بشیم، به آرامش برسیم، بایستی به همون کسی تکیه کنیم که ما را آورده، اونم خدا. به او تکیه کن، او تربیتت میکنه، بابت تربیتش هم از تو هیچی نمیخواد. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. دوباره بعد از رب العالمین میگه الرحمن الرحیم. من تربیتی که میکنم ریشه در بخشندگی داره، میخوام یه چیزی به تو بدم. من خودم عزیزم، میخوام تو هم عزیز بشی. خودم غنی هستم، میخوام تو هم غنی بشی. هر رحیم ریشه در مهربانی داره. الان یه مربی فوتبال میاد یه تیم رو تربیت میکنه، خدا تو هم پول میگیره، میلیاردها پول میخواد. من از تو هیچی نمیخوام. این تربیت من پشتش درخواستی نخواهد بود، چون من رحمانم، چون من رحیمم. ازم طولانی شد. خدایا به هر که سید و شهدا دلهای ما رو با کلام خودت آشنا کن. و السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. یک قطعه من از مقتل براتون بخونم.
فرمود فسار القوم برحس الحسین و نسائه و الاسرا من رجاله. این کاروان حرکت میکردن سر بریده سید الشهدا همراه قافله، سرهای بریده همراه قافله پا به پا حرکت میکردن. کاروان با پا میرفت، حسین با سر میرفت. فلما قربوا من دمشق دنت ام کلثوم من شام. همین که نزدیکی های شهر شام رسیدند، ام کلثوم خودش رو به شام رساند. فقالت لی سیک حاجت شام، من یه حاجتی، درخواستی، خواهشی از تو دارم. چه روزگاری خدایا، چه کسانی به چه کسانی روز دادن. دخترم یه مؤمنین باید یه کسی مثل شمر باشه، بره به او رو بزنه و از او درخواست کنه. فقال ما حاجتو، گو ببینم حاجتت چیه، درخواستت چیه. قالت اذا دخلت بنا البلد فحملنا فی درد قلیل نظار. شمر من خواهش میکنم، ما را که وارد شهر شام میکنی از یه دروازه ای وارد کن که جمعیت کمتری باشه، کمتر به ما نگاه کنند. و تقدم الیهم ان یخرجوا هذه الرؤوس من بین الحامل. یه خواهش دیگه هم دارم، دستور بده به این سربازات این سرها رو از ما جدا کنند، ما با فاصله وارد شهر بشیم. چرا؟ چون فقط خزینا من کسرت نظر الینا. شما خیلی خوار شدید، خیلی ذلیل شدید، از بس اینها دارن به ما ذلیلانه نگاه میکنن. فامر فی جواب سؤالها ان تجعل الرؤوس على الرما فی اوساط المهامه. شم ساشمی که اینا احساس ذلت و خاری میکنن، دستور داد سرها رو بیاریم وسط اینها، پا به پای اینها، اینها با سر وارد دروازه شهر شد.